بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید بی‌ثباتی سیاسی تصمیم گیری سری برای تهران را دشوار کرده است. میر حسین موسوی در مصاحبه ای اعلام کرد عدم کارآمدی به طور قطع به سلب مشروعیت نظام ختم می شود. و جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی امروز در مقابل قوه قضاییه تجمع می کنند. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه می شنوید؟ مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز سه‌شنبه 19 آبان 88، 10 نوامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته بامدادی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. اجازه بدید به روال معمول سری بزنیم به دنیای خبرها. مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت کنار من در استودیو رادیو فردا. با سلام.
صبح شما بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگوید وضعیت بی‌ثباتی سیاسی در ایران میتواند تلاش‌ها برای توافق بر سر مبادله اورانیوم را با بغرنجی بیشتری روبرو کند. گزارش تکمیلی این خبر را در ادامه و در مجله بامدادی به اطلاع شما خواهیم رساند. میرحسین موسوی میگوید ناکارآمدی نظام به طور قطع به سلب مشروعیت از آن ختم می‌شود و اعتراض مردم را به دنبال دارد. آقای موسوی در مصاحبه‌ای با سایت خبری جماران از حضور سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی نیز انتقاد کرد و گفت اگر لازم باشد اصول قانون اساسی هم میتواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. در مجله بامدادی گزارشی نیز در این مورد به آگاهی شما خواهد رسید. خانواده های جمعی از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه اعلام کردند روز سه‌شنبه در مقابل قوه قضاییه تجمع خواهند کرد. این خانواده ها در 15 بیانیه خود با اعلام اینکه 150 روز از بازداشت عزیزانشان میگذرد گفتند که آزادی فرزندان و همسرانشان خواسته بزرگی نیست و از حقوق اولیه است و هیچ منتی را بر این خواسته خود نمیپذیرند. این خانواده ها پیشتر نیز در هفته های گذشته در مقابل دادستانی تهران و میدان بهارستان تجمع کرده بودند. مهدی صحابی، نقاش، مجسمه‌ساز، نویسنده، عکاس و مترجم ایرانی درگذشت. عمده شهرت آقای صحابی بابت ترجمه مجموعه در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست است. آقای صحابی آثاری را از زبانهای انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی به فارسی برگردانده. اما رمان عظیم مارسل پروست بیگمان مهمترین ترجمه اوست. مهدی صحابی 20 نمایشگاه انفرادی از نقاشی‌ها و مجسمه‌هایش برگزار کرد. آخرین نمایشگاه مجسمه‌ها و نقاشی‌های او اردیبهشت ماه امسال با عنوان پرنده‌ها در گالری دی برگزار شد. به گفته دادستان تهران اتهام 3 شهروند آمریکایی که مرداد ماه امسال در مرز ایران عراق دستگیر شدند جاسوسی است و تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلابی تهران گزارش داد تصمیم گیری درباره این 3 نفر به فرصتی نچندان دور موکول شده است. به گفته دولت آمریکا و خانواده این 3 جوان آمریکایی این افراد در حال کوهنوردی در مناطق کوهستانی بودند و به شکلی تصادفی از نوار مرزی عراق و ایران گذشتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به ایراد اتهام رسمی به این 3 شهروند کشورش در تهران خواستار آزادی آنها شد.
مرتضی میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. اوضاع داخلی ایران باعث پیچیده‌تر شدن تلاش‌ها برای دستیابی به توافق بر سر مسئله سوخت اتمی شده است. این را باراک اوباما می‌گوید. گزارش خواهید شنید از تازه‌ترین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و از جمله اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا. دیروز یک مناسبت تاریخی در صدر خبرهای جهان قرار داشت. 20 سالروز تخریب دیوار برلین. درباره مراسمی که روز گذشته با حضور رهبران جهان در برلین برگزار شد بیشتر خواهید شنید. و البته نگاهی خواهیم انداخت به تاریخ احداث یک دیوار. درباره اولین مصاحبه تفصیلی میرحسین موسوی، یکی از مخالفان دولت در ایران هم بیشتر خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:05 بامداد سه‌شنبه در تهران، 10:35 شامگاه دوشنبه در واشنگتن، پایتخت آمریکا. مجله بامدادی را از آمریکا آغاز می‌کنیم، جایی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای اعلام کرد حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران به زمان نیاز دارد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
رئیس جمهوری آمریکا گفت حل و فصل مسئله اتمی ایران به زمان نیاز دارد. باراک اوباما که با خبرگزاری رویترز گفتگو می‌کرد تصریح کرد با توجه به اوضاع سیاسی جاری در ایران برای تهران مشکل است که در آینده نزدیک بتواند در خصوص برنامه هسته‌ای خود تصمیمات سریع اتخاذ کند. باراک اوباما با اشاره به موضوع خلع سلاح اتمی بین‌المللی به رویترز گفت ایالات متحده در این راستا گام‌های موثری را در ماه‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته برداشته است، اما با تأکید بر اینکه موضوع خلع سلاح اتمی به زمان نیاز دارد گفت بخشی از چالش پیش روی ما حل و فصل مسئله اتمی کره شمالی و ایران است. در همین حال کاخ سفید آمریکا روز دوشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست هرچه سریعتر به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص غنی‌سازی اورانیوم پاسخ رسمی دهد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت ایران در صورت عدم پاسخ سریع میتواند با تحریم‌های تازه‌ای روبرو شود. سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد ایرانیان باید به توافقی که پیشتر در مورد محتمل بودن تهیه سوخت برای راکتور تحقیقاتی خود ابراز کردند احترام بگذارند و توجه داشته باشند که دنیا نظاره‌گر عملکرد آنها و منتظر آگاهی از تصمیماتشان در این خصوص است. بر اساس پیشنویس طرحی که محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته میلادی در وین ارائه کرد، جمهوری اسلامی شفاهاً توافق کرد حدود 1200 کیلوگرم از 1500 کیلوگرم اورانیوم 3.5% غنی شده خود را برای غنی شدن تا نزدیک به 20% به روسیه تحویل دهد و اعلام کرد در روزهای آینده پاسخ رسمی خود را اعلام خواهد کرد. بر اساس طرح مذکور اورانیوم غنی شده سپس قرار است در سال 2010 از سوی فرانسه بار دیگر به ایران تحویل داده شود. جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور رسمی پاسخ نهایی در این خصوص ارائه نداده است. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران روز یکشنبه نیز خواهان سرعت بخشیدن درباره مذاکرات برای تهیه سوخت هسته‌ای برای نیروگاه تحقیقاتی تهران شد، اما تاکید کرد این طرح باید با محوریت بسته پیشنهادی ایران انجام شود. از سوی دیگر روز یکشنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران درباره بدقولی روسیه سخن راند. رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران این سخنان را یک روز پس از آن مطرح کرد که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه شنبه گذشته گفته بود در صورتی که ایران گام‌های لازم را در انجام مسئولیت‌هایش در قبال جامعه جهانی برندارد، این احتمال هست که با گسترش تحریم‌ها مواجه شود. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه به این سخنان مدودیف اشاره کرد. پیشتر ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این زمینه گفت واشنگتن ضرب العجل رسمی برای پاسخگویی ایران تعیین نکرده است، اما به موضع پیشین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد که روز دوشنبه گفت آمریکا نمیتواند در این باره برای همیشه صبر کند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:09 بامداد در تهران و 4:39 بامداد در برلین، پایتخت آلمان، جایی که روز گذشته همه نگاه‌ها به اونجا دوخته شده بود و این شهر در صدر خبرها قرار داشت. در 20مین سالگرد فروریزی دیوار برلین، شماری از رهبران جهان و سیاستمداران کشورهای مختلف در این شهر گرد هم اومدند تا در مراسم 20مین سالگرد فروریزی این دیوار شرکت کنند. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم از طریق ماهواره پیامی ویدئویی برای آلمانی‌ها فرستاد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
پیام ویدیویی رئیس جمهور آمریکا که به طور مستقیم از کاخ سفید در برلین پخش شد، غیر منتظره بود. پرزیدنت اوباما در این پیام به مناسبت 20مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان گفت هیچ چیزی نمیتواند به مانند فرو ریختن دیوار برلین که برای 28 سال مانعی بتونی در جدایی آلمان خاوری و برلین باختری بود، تأکید محکمی برای آزادی باشد. آقای اوباما گفت حتی در برابر ظلم و ستم و استبداد مردمان می توانند بر دگرگونی ها در جهان اصرار ورزند.
Today there are still those who live within walls of tyranny. Human beings who are denied the very human rights that we celebrate today.
آقای اوباما گفت امروزه هم هستند کسانی که در میان دیوارهای استبداد به سر می برند. انسان‌هایی هستند که حقوق اساسی انسانی آنها نادیده گرفته می‌شود و از همین روز که این روز به اندازه ما برای آنان هم اهمیت دارد.
It is for those who believe, even in the face of cynicism and doubt and oppression, that walls can truly come down.
این روز از آن کسانی است که باور دارند که حتی در برابر بدگمانی و تردید و بیداد و ستم دیوارها می‌توانند فرو ریزند. آقای اوباما در بخش دیگری از این پیام گفت تنها مردمان اندکی می توانستند پیش بینی کنند که روزی آلمان اتحاد خود را باز خواهد یافت و توسط بانویی از براندنبرگ رهبری خواهد شد و یا متحدان آمریکایی آنان رهبری خواهند داشت با تبار آفریقایی، ولی سرنوشت بشر آن چیزی است که خود انسان می سازد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در ایالات متحده آمریکا 9 نوامبر 1989 همواره در یادها خواهد ماند و گرامی خواهد بود. مانند بسیاری از آمریکاییان من نیز تصاویر مردمانی را که دیوار را از جا برکندند هرگز فراموش نخواهم کرد. هیچ چیزی به مانند فروریزی دیوار برلین نمی تواند بیانگر آشکار ملامت استبداد و ستمگری باشد. رئیس جمهور آمریکا پیام خود را با این جمله ها پایان داد: بیایید هرگز 9 نوامبر 1989 و فداکاری هایی را که سبب ساز این رویداد تاریخی شد فراموش نکنیم. بیایید به اتفاق نور آزادی را برای کسانی که در تاریکی استبداد زیست می کنند و به روزهای روشن‌تر باور دارند روشن نگاه داریم.
گزارش نادر صدیقی بود از پیام ویدئویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مراسمی که در برلین برگزار شده بود. اما 9 نوامبر 1989، حدود 20 سال پیش که دیوار برلین فروپاشید، یک روز بعد روز 10 نوامبر عملاً تخریب این دیوار به دست مردم آغاز شد. اگر به تاریخچه احداث این دیوار 155 کیلومتری علاقمندید، به پیشینه تاریخی این دیوار در گزارش همکارم علیرضا طاهری توجه کنید.
۱۹۴۵، 64 سال پیش، جنگ جهانی دوم پایان می‌گیرد. شهر برلین جای گرفته در عمق شرق آلمان به تازگی دونیم شده میان نیروهای فاتح تقسیم می‌شود. بخش آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی از یک سو در غرب و بخش شوروی در شرق شهر. 1949، 60 سال پیش، دو کشور آلمان رسماً ایجاد می شود. آلمان شرقی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک یا خلق آلمان و آلمان غربی با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان. ۵۷ سال پیش، در فاصله سالهای 1949 تا 1961، در عرض 12 سال، نزدیک به 2,500,000 نفر از آلمان شرقی به جهان غرب می گریزند. دولت آلمان شرقی نگران از این فرار بی پایان و روزافزون، مرزهایش را با آلمان غربی می بندد، اما از شماری از گذرگاه های مرزی همچنان می توان به شرق و غرب رفت. تابستان 48 سال پیش، والتر اولبریخت، رهبر آلمان شرقی، تأکید می کند که نیتی برای ایجاد دیوار در برلین وجود ندارد. شهریور 48 سال پیش، سربازان آلمان شرقی با سیمهای خاردار و راهبندان در بخش شرقی برلین زمینه را برای احداث دیوار برلین هموار می کند. 11 روز بعد، در شهریور همان سال، 48 سال پیش، گونتر لیتوین، 24 ساله، نخستین کسی است که مرزباران آلمان شرقی در نزدیکی بیمارستانی در مرکز شهر برلین به گلولش میبندند و میکشند. از این جوان گذشته دست کم 136 تن دیگر در تلاش برای گذر از دیوار برلین کشته میشوند، اما هزاران تن دیگر با موفقیت خود را به جهان غرب میرسانند. چهل و هفت سال پیش عملیات ساختمانی نسل دوم دیوار برلین آغاز می شود. تابستان 46 سال پیش جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا از شهر دو قسمت شده برلین دیدار می کند و واژه های بیادماندنی ایش بین این برلینه یا من یک برلینی هستم را در سخنرانیش به کار می برد. 44 سال پیش عملیات ساختمانی نسل سوم دیوار برلین با تکه های بتونی آغاز می شود. 34 سال پیش آغاز عملیات ساختمانی نسل چهارم دیوار برلین با تکه های بتون در هم قفل شده و ایجاد برج های دیدبانی بیشتر. 19 ژانویه زمستان 20 سال پیش اریش هونکر رهبر آلمان شرقی می گوید دیوار برلین تا 100 سال دیگر می تواند پا بر جای بماند. در همان سال 20 سال پیش هزاران تن از شهروندان آلمان شرقی از راه مجارستان به آلمان غربی می گریزند. 9 نوامبر 20 سال پیش آلمان شرقی گذرگاه های مرزی را می گشاید. یک روز بعد تخریب دیوار برلین آغاز می شود، درست 20 سال پیش.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:16 بامداد. گزارش ها رو با موضوع مرتبط با ایران پی می‌گیریم. روز گذشته در یک وبسایت اطلاع رسانی به نام جماران نخستین مصاحبه تفصیلی میرحسین موسوی پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه منتشر شد. آقای موسوی در این مصاحبه گفته بود جوانمردانه نیست به مردم بگوییم علی‌رغم همه بدی‌ها و ضعف‌ها و فسادها همچنان پشت حاکمیت بایستند. درباره این مصاحبه میرحسین موسوی بیشتر بشنویم در گزارش همکارم روز کارونی.
میرحسین موسوی گفت اگر دولت در مسائل مختلف کارآمد نباشد مردم بر نمیتابند و اعتراض میکنند. او معتقد است که نظام سیاسی ایران همچون بیمار جزامی که در حالت کرختی متوجه جدا شدن اجزای بدن خود نیست، متوجه جدا شدن بخشای از بدن انقلاب نیست. آقای موسوی گفت وقتی میبینیم افرادی که برای نظام دل میسوزانند و چیزی از نظام نمیخواهند و حرفشان هم بازگشت به قانون اساسی و اصول است، راحت آنها را مورد هتاکی قرار میدهیم و حتی مثلا به آقای کروبی حمله فیزیکی میکنیم، باید بدانیم که کرختی اساسی پیدا کرده ایم. اشاره آقای موسوی به حمله نیروهای امنیتی به مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و همراهانش در حاشیه مراسم 13 آبان امسال بود. در این حمله شماری از همراهان آقای کروبی از جمله دو محافظ وی زخمی شدند. این حمله توسط شماری از چهره‌های اصلاح طلب از جمله آیت الله منتظری، محمد خاتمی و عبدالله نوری به شدت محکوم شد. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اختلاف‌های گروه‌های سیاسی در دوران آیت الله خمینی گفت که هیچ یک از این اختلاف‌ها منجر نشد که در حلقه پیرامونی بنیانگذار جمهوری اسلامی افراد متعلق به جناح‌های مختلف حذف شوند. آقای موسوی همچنین یکی از عوامل تفرقه در ایران را عدم اجرای درست قانون دانست و گفت اجرای متوازن قانون اساسی می‌تواند همه را دور میثاق ملی جمع کند. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شکستن پی در پی نهادها یا تخریب قوانین به خصوص قانون اساسی را حلال مشکلات ندانست و گفت این موضوع میتواند نوعی آشوب و آشفتگی در ایران ایجاد کند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از مصاحبه خود با انتقاد از حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه‌های اقتصادی گفت که اعتقاد قطعی دارد که واگذاری پیمان‌های چند میلیارد دلاری به سپاه نه به نفع اقتصاد ایران است و نه به نفع سپاه و نه نفع کلیت نظام. به اعتقاد آقای موسوی چنین روی کردی به تنهایی می‌تواند ایران را در معرض خطر قرار دهد. در چند سال اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مناقصه های چند میلیارد دلاری به سپاه پاسداران واگذار شده است.
خلاصه ای از مصاحبه میرحسین موسوی را میشنیدید از همکارم بهروز کارونی. تلفن پیامگیر رادیو فردا را که فراموش نکردید با ما تماس بگیرید و سایر شنوندگان را با دیدگاه ها و نظرات خودتون آشنا کنید.
آقای موسوی جان دیگه خواهش میکنم دیگه کوتاه نه، یا از دست این ایادی خونخواری که واقعا خون مردم دارن میریزن و مینکن دیگه کوتاه نه، دیگه با اینا سازش نکن. از امید روزی که رادیو فردا از همین ایران خودمون پخش بشه، از تا اون لحظه خدا نگهدارتون با امید دیدار.
بعد از 22 خرداد دیگه اعتماد مردم ایران از دولت اسلامی سلب شده. باید یه فکری رو برای این ملت کرد، چون که منی که یک پیمونکار طرح‌های عمرانی هستم دارم میبینم که تمامی طرح‌های عمرانی خوابیدن و تمامی پیمانکارها بیکار شدن. با این وضعیت دیگه جدن نمیشه ادامه داد.
آقای کروبی، من سوای همه مسائل از شجاعت و مردانگی و فطرت شهیم تو در شگفتم. دراز باد عمرت. من پرویز خایفی هستم از زخم خورده 28 مرداد که به آثارم لااقل در روزنامه های خودت آشنایی داری. رادمردی شایسته مردان بزرگ است. من در بلای سخت پدید آید صبر و بزرگ مردی و سالاری.
برخورد لباس شخصی ها و بسیج در شیراز، اصفهان و تبریز نتیجه وحشت رژیم از گسترده شدن مخالفت های مردم در شهرهای دیگر است. هرچه میدان مخالفات گسترده تر شود، پایه های جمهوری اسلامی لرزان تر می شود.
اینقدر تلاش نکنید تو این رادیو فردا، فقط روی نمیدونم تمام چیزای ایران، خصوصا با این دولت که اومده و یک دولت ارزشی و عدالت طلب هست، ما زمینش بزنید. خواهش کنم یکم برید روی سیاست های امریکا و جای دیگه، کشوره مثل انگلیس و روسیه و اینا سرمایه گذار کنید، یکم اونا رو مورد نقد قرار بدید. متشکرم از اصفهان.
آقای خامنه‌ای به عواقب کار خود اندیشه کند و بیاندیشد که بر سر زورگویان عالم چه آمده است. او نیز مستثنا نیست.
بخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم آخه چند سال دیگه زنده هستی؟ حکومت تو با حکومت معاویه فرقی نمی‌کنه. پس یک کمی به خودت بیا، مردم رو به حال خودش واگذار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
7:22 بامداد، مجله بامدادی را همچنان میشنوید. در مجله بامدادی امروز فراوان از فروریزی دیوار برلین در 20 سال پیش گفتیم. فریدون خاوند نگاهی دارد به پیامدهای اقتصادی این حادثه سیاسی.
اقتصاد روز.
دیوار معروف برلین که از سال 1961 تا 1989 میلادی، مدت 28 سال، نماد جدایی آلمان، اروپا و شرق و غرب بود، دو الگوی اقتصادی سوسیالیسم و سرمایه‌داری را نیز از یکدیگر جدا می‌کرد. در کشاکش رویدادهای پس از جنگ جهانی دوم، مردمان یک کشور با نژاد و فرهنگ مشترک در دو بخش جدا شده با یک دیوار دو نظام متضاد اقتصادی را تجربه کردند. برتری قاطع اقتصاد آزاد که بخش غربی آلمان را به نیرومندترین قدرت تولیدی و بازرگانی و پولی اروپا بدل کرد، یکی از مهمترین عوامل فروریزی دیوار برلین بود که سقوط نظام سیاسی آلمان شرقی را نیز در پی داشت. بعد از وحدت دو آلمان، مردمان بخش شرقی این کشور البته به بهشت موعود دست نیافتند، اما تولید ناخالص سرانه آنها که در 1991 33% بخش غربی بود، امروز به 70% میرسد. بر پایه یک پیمان همبستگی 28 ساله که در 1991 از سوی دولت فدرال به اجرا گذاشته شد، تا کنون حدود 1300 میلیارد یورو از غرب به شرق آلمان انتقال یافته، تقریبا معادل 2.5 کل درآمدهای نفتی ایران در 30 سال پس از انقلاب. تازه این تنها بخشی از هزینه است که آلمانی‌های غربی برای هماهنگ کردن زیربناها و ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور متحمل شدند و البته هنوز به این هدف نرسیدند. طی دوران پس از وحدت، بخش شرقی سراپا نو شده، توان صنعتیش به گونه‌ای چشمگیر بهبود یافته و شماری از مناطقش در جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه در عرصه تکنولوژی‌های مدرن تخصص یافتند. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2019 که پیمان همبستگی به پایان می‌رسد، دو بخش شرقی و غربی از لحاظ اقتصادی و سطح زندگی همتراز خواهند شد. ولی در حال حاضر شکاف میان این دو بخش در چند عرصه همچنان چشمگیر است، به ویژه نرخ بیکاری که به دلیل بازسازی واحدهای تولیدی بر جای مانده از دوران سوسیالیسم در شرق دو برابر غرب آلمان است. بخش شرقی هنوز بر واحدهای کوچک تولیدی تکیه دارد و از جذب واحدهای بزرگ صنعتی و مالی ناتوان مانده است. با توجه به این تنگناها، مهاجرت نیروی کار به ویژه نیروی تحصیل کرده از شرق به غرب آلمان همچنان به گونه‌ای گسترده ادامه دارد.
پس از شنیدن مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نوبتی هم باشه نوبت به ورزش میرسه. فریبرز غریب با تازه‌های جهان ورزش.
دنیای ورزش. سومین و آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار دوستانه با تیم ملی ایسلند عصر دوشنبه با حضور 25 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار شد. به گفته افشین قطبی، سرمربی تیم فوتبال ایران، جواد نکونام و مسعود شجاعی، بازیکنان تیم اوساسونا، به دلیل درگیری با مسابقات باشگاهی اسپانیا در دیدار دوستانه امروز تیم ایران در مقابل ایسلند حضور ندارند. تیم ملی فوتبال ایسلند حریف تدارکاتی امروز ایران در آخرین رنکینگ فیفا در مکان 87 جهان قرار دارد و تیم ایران در رده 62 ایستاده. طبق برنامه اعلام شده، دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایسلند ساعت 6 بعد از ظهر امروز به وقت ایران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر تیم چین به عنوان سرگروه راهی مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا شد. در این بازی‌ها که در ساحل جمیرات در دبی در حال برگزاری است، عصر دوشنبه تیم فوتبال ساحلی ایران با نتیجه پرگل 8-2 از سد تیم چین گذشت. ایران در دو دیدار قبلی در گروه خود تیم‌های استرالیا و عمان را شکست داده بود. طبق برنامه تیم فوتبال ساحلی ایران در مرحله نیمه نهایی روز سه‌شنبه به مصاف بازنده دیدار تیم‌های بحرین و ژاپن خواهد رفت. مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی 2009 با شرکت 8 تیم بحرین، چین، استرالیا، ازبکستان، عمان، ژاپن، ایران و امارات به میزبانی شهر دبی در حال برگزاری است. 18مین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا با حضور 800 ورزشکار از 40 کشور از جمله ایران از امروز در شهر گوانگجوی چین آغاز می شود. تیم ملی دو و میدانی ایران با 19 ورزشکار زن و مرد در 24 ماده در این بازی ها به مصاف حریفان می رود. تیم ایران در دوره قبلی این مسابقات در سال 2007 در اردن با کسب 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز در مکان 9 آسیا ایستاد. و در آخرین بازی از هفته 12 لیگ برتر فوتبال انگلیس دوشنبه شب لیورپول در ورزشگاه خانگیش انفیلد رود در برابر تیم رده 15 بیرمنگام سیتی با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. لیورپول که در چند هفته گذشته طعم پیروزی را نچشیده، با این تساوی با 19 امتیاز در مکان هفتم جدول رده‌بندی جای گرفت. در جدول چلسی با 30 امتیاز صدرنشین است و آرسنال و منچستر یونایتد هر دو با 25 امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخرین برگه مجله بامدادی امروز بود. در فرصت باقی مانده تنها یادآوری میکنم که آخرین فیلتر شکنهای ما هست گسیخته.com و باباکل.com. تکرار میکنم گسیخته.com باباکل.com آخرین فیلتر شکنهای رادیو فردا برای دسترسی به وبسایت radiofarda.com. تا ساعت 8 بامداد و مجله صبحگاهی که با خبرها و گزارشهای بیشتر باز میگردیم، لحظات خوش برایتان آرزو میکنم.
با
جهان امروز، رادیو فردا.
چشم دیدن تو رو دارم، تا میام با تو جون بگیرم، تا میخوام باز آروم بگیرم، میرسه وقت تلخ رفتن و میبری قلبم و جونم و میمیرم. تو داره اون دلی که برات بیقراره، آخه چشمی که چشم انتظاره، اگه میشه بی تو نگیره بخونه، وقتی که با منی گرچه میدونم نمیشه همیشه با تو بمونم، همه وجودم و نفسم و جونم پر میشه از تو و شعر و عاشقونه.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
خبر دارم یار میاد،
اثر میاد، خبر دارم یار میاد، محرم اسرار میاد، دل تو دلم نیست چه کنم، دل بر و دلدار میاد، اون گل خندون میاد، عزیزتر از جون میاد، قشنگترین روز واسه من روزیه که مهمون میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هنگاه میاد، دم سهر بار میاد، عشق من از راه میاد، عشق من از راه میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هنگاه میاد، دم سهر بار میاد، عشق من از راه میاد، عشق من از راه میاد. جدایی از سر بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، وقتش این جدایی از سر بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، خبر دارم یار میاد.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
تو نیستی دل من دریایی از بهان است، چشای من بارونیه، ابرای بیکران است، وقتی تو نیستی ساز دل خاموش و سوت و کوره، دروازه های شهر عشق زنجیر و بی عبوره، زنجیر و بی عبوره، وقتی به رنگ عاطفه نقش سفر کشیدی، با بال خورشیدی عشق همچو سحر دمیدی، وقتی رسیدی چشمه ها جاری شد از ترانه، رنگ کبود باغچه ها شد مخمل جوانه، شد مخمل جوانه، تو با من، تو با من، تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی، تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی، ستاره هست،
یه آسمون، یه آسمون، یه آسمون ستاره. تو با منی، تو با منی، تو با منی، تو با منی. اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی. تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی.
تازه ها از رادیو فردا.
شبکه توسعه سینمای آسیا به تازگی در اقدام جالبی سایتی اینترنتی را راه اندازی کرده که کاربران می توانند صدها فیلم برگزیده سینمای آسیا و اقیانوسیه را به صورت رایگان تماشا کنند. در این سایت 126 فیلم از بهترین آثار سینمایی مستقل آسیا و اقیانوسیه به نمایش گذاشته شده که 41 فیلم ایرانی نیز در بین آنهاست. این سایت به آدرس asiapacificfilms.com به زبان انگلیسی راه اندازی شده و به کاربران اجازه می دهد تا فیلم دلخواه خود را به صورت آنلاین تماشا کنند. از جمله فیلم های ایرانی موجود در این سایت می توان به لیلا، مهمان مامان، سینما سینما و تنها در تهران اشاره کرد. از 41 فیلم ایرانی موجود در این سایت، 10 فیلم از ساخته های داریوش مهرجویی است. یکی از قدیمی ترین فیلم های موجود در این سایت، فیلم 129 دقیقه‌ای ابریشم سیاه محصول سال 1961 سینمای تایلند است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Yeah.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان.
تازه های جهان دانش.
هر جا که دیگران نگاه کنند، شما هم نگاه را به همان جهت می‌گردانید. این نتیجه یکی از تحقیقات علمی منتشر شده در روزهای اخیر است. تحقیق آزمایشگاهی روی 20 داوطلب نشان داده که اگر طرف مقابل بدنی پر عضله و نیرومند داشته باشد، احتمال اینکه شخص به طور غریزی نگاه را با او همسو کند بیشتر است. به این ترتیب یکی دیگر از شباهت‌های انسان‌ها و میمون‌ها با این آزمایش ثابت می‌شود. پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند که انواع مختلفی از میمون‌ها نیز جهت نگاه خود را با هم‌نوعان مقتدر و نیرومند تطابق می‌دهند. برای همزیستی بهتر در گروه‌های اجتماعی بدوی، لازم است که هر کدام از اعضای گروه بداند توجه سرکرده‌اش را چه چیزی جلب کرده است.
چشمت با دیمان مینای من هستی هستی من و دنیای من میگردد تا باشدم می زندگی خونیش کن درونی ربای من از دنیا بیگانه یا عاشقی دیوانه یا بیادت خانم همه باید تو من از دنیا بیگانه یا عاشقی دیوانه یا بیادت خانم تو ای آسایش و آرام من روز من تاریک تر است از شام من روزم را سر میکنم با نام تو میگیری آیا شب تو نام من از دنیا بیگانه یا عاشقی دیوانه یا بیادت خانم همه باید تو من از دنیا بیگانه یا عاشقی دیوانه یا بیادت خانم همه
میدونی خواهم با تو بی سال جاودان میدونی
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
یکی یک دونه من برام تو